جهانی شده، یعنی مریوان شهر جهانی کلاش، که کلاش یک نوع پایافزار یا کفش که ویژه مناطق کردنشین هست که بیشتر در اورامانات، مریوان و بسیاری از مناطق کردنشین ایران و حتی در مناطق کردنشین به اصطلاح کشور همسایه عراق هم تولید میشه، که کاملا با دست تولید میشه و بسیار زیبا و بسیار در نوع خود کم نظیر هست. و این پایافزار ثبت جهانی شد و مریوان هم عنوان پایتخت این تولید و عرض این کفش به اصطلاح به این عنوان نائل شد. این یکی از جاذبه های به اصطلاح حوزه صنایع دستی هست که شهرت جهانی پیدا کرد و گردشگران زیادی رو به اصطلاح به سوی خودش جذب کرده. دیگر جاذبه ای که در سطح جهانی جدیداً به اصطلاح ما تونستیم ثبت کنیم، منطقه منظر فرهنگی هورامان هست که تمام داشته هایی که در منطقه هورامان هست، شامل معماری، فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم، زبان و همه هر آن چیزی که در منطقه اورامان هست، میشه گفت دیگه جهانی هست و شهرت جهانی داره و یکی از اصیل‌ترین مناطقی هست که در یونسکو ثبت جهانی شده با تمام داشته هایش، که این هم دیگر یک جاذبه جهانی محسوب میشه. و قطعا پس از کرونا ما شاهد حضور گردشگر زیادی در این منطقه خواهیم بود. و دیگر سرندج به عنوان شهر خلاق موسیقی هست که یکی دیگر از جاذبه های استان کردستان موسیقی هست، که شهر سرندج به عنوان شهر خلاق و پایتخت موسیقی، حالا میتونیم ما بگیم استان کردستان و به اصطلاح شهر سرندج هست که به لحاظ موسیقی سرآمد هست و وجود اساتید بسیار برجسته در سطح کشور و بین‌المللی و همچنین ملودی های بسیار ناب و بسیار زیبا در این شهر، باعث شد که سرندج به همت بسیاری از بزرگان ثبت جهانی در این حوزه بشه. و این هم یکی دیگه از جاذبه هایی هست که استان کردستان دست پیدا کرد. از دیگر جاذبه هایی که علاقمند هستن گردشگران برای دیدنش بیان، دریاچه زریوار مریوان هست که یکی از زیباترین دریاچه های آب شیرین جهان محسوب میشه. و همچنین غار کرفتو در شهرستان دیواندره که یکی از غارهای بسیار زیبا دستکند دنیا محسوب میشه. و همچنین در شهر سرندج موزه مردم شناسی خانی کرد رو داریم و علاوه بر اون موزه باستان شناسی شهر سرندج و کاخ موزه خسروآباد و همچنین بازار سرپوشیده و بسیار دیگر از جاذبه های تاریخی که در شهر سرندج وجود داره. خدمت شما عرض کنم که علاوه بر این ما در حوزه صنایع دستی به اصطلاح توانمندی های زیادی داریم. به فرض مثال ما در حوزه نازوکاری شهر سرندج یکی از توانمندترین شهرهای کشور به لحاظ نازوکاری هست و در این حوزه هم سرآمد هستش. این در واقع حالا ما چون شاید وقت برنامه هم کفاف نده، به همین بسنده می کنم که اکثر شهرستان های استان کردستان که 10 شهرستان هستش، جاذبه های منحصر به فرد خودش رو داره. ما پالنگان در کامیاران رو مثلا داریم، خدمت شما عرض کنم که قمچقای در بیجار رو داریم و سراب قربه در قربه رو داریم. اینا رو نیازمند هستش که تک تک بهشون پرداخته بشه. به همین جهت من امیدوارم که شنوندگان محترم بتونن به صورت ویژه به استان کردستان سفر کنن و از جاذبه های دیدنی استان کردستان دیدن داشته باشن. به امید سلامتی و سربلندی برای تمامی شنوندگان محترم برنامه‌تون. خدا یار و نگهدارتون.
نیار و کوتوه لام روزها هلازا كيف بندني لقي يوازا نيار وكوتو لموز هلازا وكوتش الجمس صوت سابز أو يرشا هون فيرتاز وكوتش الجمس صوت سابز أو يرشا هون فيرتاز فراواني جمي سروانت زرد كمرو قزل وزانت فراواني جمي سروانت زرد كمرو قزل وزانت زلي بربيني أبيني شينا بوكي هورا من شند رنجينا زلي بربيني أبيني شينا بوكي هورا من شند رنجينا خاجيرانا هرميانا كردستان كم باشيرانا خاجيرانا هرميانا كردستان كم باشيرانا قروز ببيتا ليلى خونا وشي كم يرانك سولا وسر شي مسخز بانك سنا مالبندي برزي شيرانا قل هرجواني خاكي يرانا خاكي يرانا هرمي يانا كردستان كم باشتي رانا خاكي يرانا هرمي يانا كردستان كم باشتي رانا
اینم ترانه کردستان با صدای هنرمند عزیز سقزی جناب آقای علایالدین نباتی. کم کم داشت فراموشمون می شد که علم بهتر از ثروته. شاید بعضی از معلم‌ها رغبت نمی کردن این سوال رو برای موضوع انشاشون بنویسن. اما الان همه می دونیم که چشم همه مردم جهان به دستان دانشمندانه که شاید با تلاششون بتونن داروی کرونا رو کشف کنن. دیگه اینجا نه قدرت، نه پول و نه ثروت کاری از دستشون بر نمیاد و دوباره همه به این باور رسیدیم که علم بهتر از ثروته. خیلی متشکریم از این که امشب رو، یا در واقع بهتر بگم این بامداد رو، با شبهای ایران از صدای مرکز کردستان همراه بودید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. درود بر شما، خدا نگهدار.
Mühterme şirallarımız, sesimizin yerde bir radyosunun pahşı mı hidinlen işidiyisiniz? Sizden mamlunuk çi bir şabakçının hamrohluk buyurusu şapayıran. Vici barnaması sildik sorusu takdim oldu nöbet satın kitabı şap barnamasına lütfen işidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تویی دستان اثر پرآوازه جک لندن در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید راوی نویسنده و جامعه شناسی است که قصد دارد از وضعیت منطقه ایستند در لندن گزارشی تهیه کند. خودش را به شکل گدایان و تویی دستان آنجا در می آورد و به میان مردم می رود. بعد از مشاهده وضع اسفبار مردم آنجا با دو نفر دوست می شود. یکی از آنها سورچی بخت برگشته است و دیگری درودگری درمانده. آنها تصمیم میگیرند برای پیدا کردن جای گرم و غذای مختصر به نوانخانه بروند. راوی نیز همراه آنها میرود. وقتی به آنجا میرسند میشنوند که جا نداریم. راوی سکه‌ای را که در جیبش برای روز مبادا مخفی کرده بود در میآورد و همراه آن دو به رستورانی میروند و غذای مفصلی میخورند. راوی که هویتش برای آن دو بینوا روشن شده بود دیگر نمیتوانست با آنها همراه شود و به کار خود برسد. بنابراین برای همیشه از آنها خداحافظی کرد تا راحت تر در لباس فقیران به تحقیقات خود ادامه دهد. اکنون با بازخوانی سومین قسمت این اثر همراه ما باشید. پیش از هر چیز باید از این تن و بدن خود عذرخواهی کنم که کشاندمش به چنین گندآبادی. معده‌ام واقعا حق دارد که از من انتظار پوزش‌خواهی داشته باشد، زیرا در این چند روز به ناچار هرچه آتش‌خوار یافتم چپاندم در کیسه ظریف و لطیف او. آری، من چند روز بعد با پای خود و میل خود به آن نوانخانه یا به قول اهالی آنجا خراب شده رفتم و غذای آنجا را خوردم و در رخت خوابش خوابیدم و بعدم پا گذاشتم به فرار. بگذارید از اول تعریف کنم که بر من چه گذشت. بعد از دو بار توی صف ایستادن و سر به سنگ نامرادی خوردن، بالاخره پیش از ساعت 3 بعد از ظهر وارد صف شدم. تا 6 بعد از ظهر در جا ماندم و همین که در خراب شده باز شد و شمارش را آغاز کردند، من نفر 20 بودم. وقتی هم اعلام کردند فقط برای 24 نفر جا هست، یقین کردم این بار نوانخانه را از نزدیک خواهم دید. یادم هست که حوالی ساعت 4 یک عده آمدند و از اول تا آخر صف را نگاهی شمارشگر انداختند و سری تکان دادند و نومیدانه دور شدند. آنها خوب می دانستند که چند نفر باید از آن در داخل شوند. خیلی ها هم آمدند و با نگاه کردن به ما حساب کار دستشان آمد و رفتند. تا در باز شود و لحظه ورود فرا برسد، نفر پس و پیش من سر گفت و شنود را باز کردند. من مشتاقانه گوش دادم و فهمیدم که هر دو از قربانیان آبله هستند و یک مدت از عمر خود را در بیمارستان سر کردند و حالا مشتری دائمی نوانخانه شدند. از بیماری و بیماران و گدایی خیلی حرفا زدند. من همه را گوش دادم و از شنیدن حرفایشان پشتم لرزید. حرفشان که ته کشید سؤالی کردم. چند وقت از مریض‌خونه مرخص شدی؟ در جوابم گفتند یکی دو هفته. و فهمیدم هنوز کاملا خوب نشدند و اینجا همه را بیچاره می کنند. بعد از آن با مردی گفتگو کردم که اول صف ایستاده بود و اسمش جینجر بود. او از ساعت یک آمده بود و نفر اول بود. اینطور که می گفت تا یک سال پیش آدم سالمی بود و برای یک ماهی فروش کار می کرد. یک روز که صندوق بزرگ و سنگینی را جابجا می کرد، چیزی زیر پایش گیر کرد و او با صندوق نقش زمین شد. وقتی از جا بلندش کردند، درد استخوان‌های شکستهش را حس کرد. افتادن همان و وداع با زندگی غرورآمیز همان. در بیمارستان معلوم شد استخوانی از او نشکسته، بلکه جایی از شکمش جر خورده که با بخیه زدن هم نمی‌شود کاملا معالجهش کرد. به خاطر همین مسئله اربابش دیگر او را نپذیرفت و بعد از آن هم جینجر به اردوی دریوزه‌ها پیوست. با چند نفر دیگر هم صحبت کردم. آنها افسوس می‌خوردند که چرا در دهات خودشان نماندند و آمدند اینجا که این همه بلا سرشان بیاید. به گفته خودشان اینجا برایشان زندان شده بود. راه فراری هم نداشتند، وگرنه از شرش خلاص می‌شدند. نه پولی داشتند و نه اجازه خروج. یک باره یاد پند سورچی و درودگر افتادم که اصرار داشتند تا می‌توانم از قدم گذاشتن به نوانخانه خودداری کنم. جوان دیگری هم در صف گدایان بود که نمی توانست خودش را از گلولای این لجنزار بیرون بکشد و زندگی عادی خودش را پی بگیرد. او سالها عرق ریخته بود و جان کنده بود و پول و پلهی پس انداز کرده بود، ولی همه را از دست داده بود و حالا توی صف دریوزه ها در انتظار یک وعده شام و یک شب خواب راحت بود. تعریف میکرد که دو سال در یک رستوران آشپزی کرده است. از هفت صبح تا ده شب توی آشپزخانه رستوران ها عرق ریخته و حتی روزهای یکشنبه که تعطیلی بود هم سر کار رفته. بیش از 90 ساعت در هفته کار کرده و برای این همه کار تنها 5 دلار مزد گرفته است. می گفت کارم سخت‌تر از اون بود که بتونم مدت زیادی اونو تحمل کنم. خورد شده بودم و اون مختصر پولی هم که گرفته بودم خرج دب و درمونم شد. حالا دست خالی نمیتونم کار کنم، نه جایی را دارم بخوابم. برای همین اومدم به نوانخونه. خیابانی که در آن به صف شده بودیم از خیابان‌های کم عرض و دور افتاده منطقه بود. عرض خیابان از 6 متر تجاوز نمی‌کرد و پیاده‌روهای باریکی داشت. در این خیابان کارگران و شاغل‌ها زندگی می‌کردند. وقتی از سر کار برمی‌گشتند از بچه‌هایشان می‌شنیدند که صف گداها روز به روز درازتر می‌شود و علم‌شنگه‌ای راه می‌افتد. آن روز من یکی رو با چشم خودم دیدم که جلوی در خانه خود که روبروی نوانخانه بود نشسته بود و خسته از کار روزانه آینده خود را در صف روبرو تماشا میکرد. زنش هم آمد به تماشا و بعد بچه هایشان هم آمدند. آنها نه کنجکاو بودند، نه بیمناک و نه مضطرب. ما برایشان بیگانه نبودیم، زیرا هر روز این طور صفها را میدیدند و به آن عادت داشتند. سر ساعت 6 که در نوانخانه باز شد، افراد توی صف یکی یکی رفتن داخل تا نوبت به من رسید. رفتم تو و دیدم که ورقه روی میز گذاشتند و اسم، سن، شغل، محل تولد و محل خواب شب پیش تازه واردان را در آن ثبت میکنند. بعد از آن که مشخصات من ثبت شد، تک آجری دستم دادند که از لمس آن دچار حیرت شدم. تا بیایم و بفهمم که قضیه چیست، صدای نکرهی پرسید: چاقو، کبریت، سیگار همراه نیست؟ منم که از دیگران یاد گرفته بودم چه بگویم، فوری گفتم نه قربان و راه افتادم و از پله‌ها پایین رفتم. از دالانی گذشتم و آجوری را که دستم بود سبک و سنگین کردم و زود فهمیدم که آن تکه زمخت و سنگین آجور نیست. نان است که خام پختم است. پیش از آن که از دالان خارج بشوم، در نور کمرنگ یک چراغ گرد گرفته لیوان آبی به دستم دادند و راهنمایی هم کردم به یک سالن تاریک که کورمال کورمال داخل شدم. سالن پر بود از آدم و بوی عرق بدن و کثافت آدمها مشام را نیش می‌زد. تاریکی و هیاهوی پایان ناپذیر گداها و بی‌نواها القا می‌کرد که پا به دوزخ گذاشتم. همینطور که از لای دیوارهای گوشتی رد می شدم، می دیدم که اغلب مشتری های نوانخانه کفش های خود را در آوردند و پاهایشان را که از درد ورم کرده بود می مالند و می نالند. بوی پایشان گیج کننده بود. آنچه از این چشمنداز انسانی می دیدم، اشتهایم را پاک کور کرد و دیگر مثل دیگران در انتظار غذا لحظه شماری نمی کردم. دیدن آن وضع دلم را آشوب کرد. می دانستم که اقل کم تا دو روز نخواهم توانست لب به غذا بزنم. بالاخره وقت غذا دادن رسید. چنان هیاهویی به پا شد که آن سرش ناپیدا. آش می دادند. آش را با کمی شیر و یک عالم آب داغ و ذرت درست کرده بودند. گداها نان آجوری خود را تکه تکه کرده بودند و هر تکه را اول به نمک های ریخته شده روی میزها می مالیدند و بعد داخل آش می کردند که حسابی خیس بشود تا بتوانند آن را به دندان بکشند. من هم به تقدیر از آنها که فکر نکنم مثل خودشان نیستم، دو سه لقمه خوردم، ولی گلویم سوخت و مجبور شدم برمم گوشه سالن کمی آب بخورم تا لقمه سفت از گلویم پایین برود. طعم آش بسیار تند و نامطبوع بود و مطمئن بودم که اگر دو وعده از آن را بخورم کار معده‌ام ساخته است. خواستم بی‌اعتنا به این ماجرا چند لقمه دیگر هم بخورم، زیرا بغل‌دستی‌هایم زل زده بودند به کاسه آشم، ولی بی‌فایده بود. همون چند لقمه‌ای که به زور قورت داده بودم برای هفت پشتم کافی بود. این بود که دست از خوردن کشیدم و بغل دستی‌هایم که از دقایقی پیش در کمین باقی مانده آشنانم بودند فوری پریدند و هر کدام کمی از آن را از چنگ هم رو بودند و در یک چشم هم زدن فرستادند به خندب بلا. بعد از شام وقتی که صداهای خوردن و آشامیدن گداها فروکش کرد، یکی از پیرمردها آروغ زد و رو به من گفت: گرداننده های این خراب شده گاهگاهی چیزکی درباره ما توی روزنامه ها چاپ میکنن، دیدی؟ گفتم نه و پرسیدم مثلا چی؟ مثلا میمویسن ماها که وضعمون اینه افراد بیارزه و مفقوری هستیم که به درد لای جرز دیوار میخوریم، چون علاوه بر خوردن و خوابیدن و کار نکردن، وقتی میخوایم شرمون رو از اینجا کم کنیم یه چیزایی رو هم کش میریم. در جوابش گفتم غلط کردن، که لبخندی زد و آرام شد. اغلب آنهایی که جلوی چشمم در نوانخانه بودند از آن خراب شده نفرت داشتند و تا کارد به استخوانشان نمی رسید و دست امیدشان از همه جا قطع نمی شد، رغبت نمی کردند که فکر نوانخانه را به مغزشان راه دهند. یک شب که در نوانخانه می خوابیدند و حالشان کمی جا می آمد، دو سه شب دیگر را در خیابانها و پارکا سر می کردند و همین که هوای خیابان‌ها و پارک‌ها و مزاحمت‌های پلیس حوصله‌شان را سر می‌برد، برای تغییر حال و هوا رو به نوانخانه می‌آوردند. این زندگی سگی تا چشم به هم بزنند دمار از روزگارشان در می‌آورد. وقتی دختشان حسابی در می‌آمد، ناراحتیشان را سر همدیگر خالی می‌کردند. در لندن اینجور آدم‌ها را لاتولوت می‌نامیدند، که یعنی کسانی که مشکل اغلبشان غذا نیست، مسکن و خوابگاه است. ساعت‌های آخر شب که وقت دوش گرفتن و بعدش خوابیدن رسید، لباس‌هایمان را درآوردیم، لای بخچه‌ای گذاشتیم، آن را با کمربندمان محکم بستیم و کنار دیوار حمام گذاشتیم. دستور داده بودند که همه این کار را بکنند. با چشم خود می‌دیدم که شپش‌ها از یک بخچه به بخچه دیگر نقل مکان می‌کنند و هیچ کارش هم نمی‌شد کرد. جای دیگری نبود که بتوانم بخچه‌ام را بگذارم. بدون شک در یک چشم هم زدن همون لباسهای کهنه و ژنده پاره هم به سرقت می رفت. در میان هیاهو و قیل و قال گداها با یک نفر دیگر داخل حمام کوچکی شدیم. بقیه هم دوتا دوتا داخل حمام های دیگر شدند. خدا می دامد پیش از ما چند دوتایی دیگر داخل آن حمام ها خودشان را شسته بودند. آب حمام تیره و بدبو بود و چرک و کثافات قبلی ها کف حمام را لیز کرده بود. من فوری کمی آب به خودم زدم و حوله‌ای را که خیس خیس بود و پشت در حمام آویزان بود به خودم مالیدم و زدم بیرون. در همان حال چشمم به پشت نفری که با من داخل حمام بود افتاد. آشولاش بود. شپش‌ها مجبورش کرده بودند که تون تون پشت خود را بخاراند و نتیجهش چیزی باشد که می دیدم و حالم را به هم می زد. دوتا پتوی کهنه به دستم دادند که تون آنها را زدم زیر بغلم و راه افتادم به طرف تخت خواب. خوابگاه نوانخانه سالن طولانی کم عرضی بود که تخت خوابها را به دیوار نصب کرده بودند. تخت خواب که چه عرض کنم؟ میله آهنی به دیوار نصب کرده بودند و با برزنتی که به میله ها بسته بودند تخت خواب درست شده بود. طوری بود که اگر یکی کمی تکان میخورد، همه برزنت ها چون به هم وصل بودند تکان میخورد و نمیشد خوابید. آن شب من بیش از 20 بار از جا پریدم و نتوانستم بخوابم. از بوی گند خوابگاه هرچه بگویم کم گفتم. این بو ذرات وجود من را درد می آورد و از همه چیز بیزار می کرد. میل به هیچ چیز نداشتم، ولی احساس گرسنگی می کردم و این عذابم می داد. خودروپوف ممتدی که خوابگاه را پر کرده بود از یکی دو نفر نبود، از همه بود. گاهی هم فریاد جگرخراشی بر می خواست که می دانستیم یک نفر دارد کابوس می بیند. نیمه های شب موشی یا حیوانی شبیه آن از روی سینه هم گذشت و فریاد مرا هم درآورد. نعره‌ای کشیدم که همه را از خواب پراند و هرچه فوش چارواداری بلند بودند بارم کردند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تویی دستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
کتاب شب اونوانی برنامه دو حضور زاده تقدم مولدی عزیز و محترم میشیدنن همسنان اردبیل رادیو سنان محصر و سیخ برنامه لاره دوام نداخت و حضور زر زنیم چه بیر فاصله الان پخشتن خدمت هزدیم شوزات و سرچیز اون دکوز اسم شماره تماس دی لطف لسه زنج ورسوز بیزی خوشحال لرسوز اتوز من دورت و زهلی چینه جوده پیام رازه اختصاصی وارده محترم میشیدن لرمز روخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. هنگام وداع تو زبست گریه که کردم، دور از روخ تو چشم مرا نور نمانده است. می رفت خیال تو ز چشم منو می گفت هیهات از این گوش که مأمور نمانده است. وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت، از دولت هجر تو کنون دور نمانده است. نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. صبر است مرا چاره هجران تو، لیکن چون صبر توان کرد چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. حافظ زغم از گریه نپرداخت به خنده، ماتم زده را داعیه سور نمانده است. Hürmetli şüdanlarımızdan davetini yukarıda bil. Radyosunun bağlamalarını dönmesinde bu sözde Işık'ın Dunvali bağlamanı boz pahşını işidalar.
Gecenin sesi, şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze, aşığında, aşığında.
Ve بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین جزنین پنجرسین بتون انسانلارا هدیه بویران یگان الله دی مهربان اللهان عادیلا حرمت دوستان گرامی شیدنلر سلام Seşənbe Şəhrivərin 23-ci Ərdəb Radiosu Ayışığında bərnaməsi giram dostlarımızın huzuruna hörmətli eşidənlərimizin məhsərin ərzi salam adab ve radət dəvət ediyox bu gecə həmkararımızın tərəfindən təqdim olunan Ayışığında bərnaməsinə Ərdəb Radiosunda təvəccüh buyurasınızlar. Bu gecə bərnaməmizin müəyyən mövzusu bayatılardan və əlbəttə hicran acılıqlarından danışmaqdan olacaq. Hörmətli dostlarımız, bundan əlavə ki, bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Həmkararımız Fərhəng Hünəri xəbərləri də təqdim eləyəcəklər və digər bəxşlər ki, inşallah yerincə məhzərizə təqdim olacaq. Əzizlər, telefon nömrəmiz 045-33-81-9000-di, qısa payam sandığımızın nömrəsi 30452. Lütfən, bərnamənin mövzusu xüsusda bizlə söhbət edin. Eyni halda o bayatılardan ki, onlarda hidrana şikayət olunur, onlara da əgər zəhnüzdə var ya mötəbər bir mənbə dəsrəsi var, özü lütfən onlardan da bizə oxuyub söhbət edin. Əzizlərimizin huzurunu deyək ki,
Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm.
Nə gözəldir bu gözəl aynı gecələr. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aylı geceler.
Ay ışığında her gece 22'den 23'e.
Azizlər. Xidmət üzrəyə Cərdəb Radiosundan və məhsər üzrə ərz eləməliyəm odur ki, istehsar var özdi. Bayatılar şəfahi ədəbiyyatımızda şeir parçalarıdırlar. Dərin mənaları daşıyan şeir parçaları və ürək sözlərin bəyan edən. Ay batdi, qaş qaraldı. Gözümdə yaş qaraldı. Dərdimi dinləməkdən dağ yandı, daş qaraldı. Bayati dərdləri dey, acılıqlardan danışı. Amma hansı acılıqlar, hansı dərdlər? Mühüm sual bulardı. Ancaq kulli surətdə demək olar, ürək alışdıran hicran dərdin söyləy bayatılar. Bir-birini sevən iki könülə hər nədən acı, təbiidir ki, ayrılıqdır. Əzizlər, bərnaməmizin bu gecə qarşınası məbahisində Cirami Ustad, cənab ağayı Mutaba Cahanənin xidmətində olacaq dönələrlə Ərdəb Radiosunda xüsusilə Ayşığında bərnaməsində xidmətində olmuşuq. Cirami Ustadın xidmətinə uzaq yoldan salam ərz edirəm.
Salamun aleykum, bəldə də cənabizin və əziz işlərləri xidmətindən salam ərz edirəm.
Salamət olasın inşallah. Ərz olunsun, cənab ağayı Cahani, Cirami Ustad, üçün korona virusunun yayılmasının qabağını alaq və Cənab-ı Aliyə də bundan əlavə zəhmət verməyək. Odur ki, əlan telefonu irtibatımız var və bəran ki, biz və digər eşidənlərimiz, əziz dostlarımız Cənab-ı Aliyənin səsini yaxşı eşidələr. Xahişim bu olacaq ki, inşallah bir miqdar uca məhəbbət edib söhbət edir. Yəsiz ta səsiz aydın surətdə gələ çata əzizlərimizin qulağına. Çəşmiz bir bəla. Cənab-ı Usta Cahani, bayatılardan xob bir neçə növbətdə xidmətçüzdə olmuşuq, danışmışuq, amma bayatıların özün mütalə eləyəndə düzdür içində ümid vermək, yaşayış dərsin vermək və hikmətamiz sözləri deməkdir. Ancaq bunun çox hissəsi nəzərə gəlir ki, acılıqlardan, ayrılıqlardan və hicrandan söz gedir burada. Lütfən imkanı yoxsa bu xüsusda bizi rəhnumay buyurun.
Xahiş edirəm. Nəzərə xidmətçüzə necə ki, buyurdunuz? Bayatılarda həm niskil var, qəm var, kədər var, həm şadlıq var. Müntəha bunları dərsədin müşəqqəs eləyəndə məlum olur ki, bunlarda bir çizilən məsail ki, cəvani təsir qoyur və bu sürayəndənin əz nəzəri cəvani mütəsir eləyir, niskil və qəm bunlarda çox mütəbəl verdi. Və bunların içində o məsaili ki, hicranla irtibatı var, vətəndən uzaq düşməklə irtibatı var, çoxlu nəzərə gəlir. Bunun da bir silsilə iləli əvamili var, bərdəs eləyəndə,
təhqiqatı,
cami şinasanı ya tarixi təhlil eləyəndə bir silsilə iləli var ki, əgər fürsət olsa, əzərəmindən.
Hətmə xidmət üzrə olaq və bu mozunun illətlərin və səbəblərin biləx. Ustad cavanlığa işarə buyuruyor Yusuf, təbiətən hər bir acah insan yaşayışının, be qolu qonaqun məqatəyində mümkündür əvatifi və ehsasati bir seri insani və atifi mövzularına dərgir ola və demək ki, elə şəffaf ərz eləyək bu cür, eşq məğuləsi ilə üzbəyüz ola, demək bu arada bir öz ürəyi ilə, ətraf mühiti ilə və o məhəbbət coşan fərdin tərəfindən də mümkündür bir seri ya visala, ya hicrana xətm olmuş ola mövzu. Bunlar hamısı müəssirdir, amma mühüm sual bunlardan şayət bu ola bilər ki, niyə Azərbaycan məntəqəsində ki, belə gözəlliklər var, belə sevməli mənazir, təbiət həməşə tul tarixdə su olub, əkin olub, işləmək olub, niyə bayatılarda belə qəm-qüssə var axı? Yəni, bu həqiqətən insanın zehnin məşğul eləyir. Xüsusda bir rəhnumay buyursun.
Əzələyin xidmətçizə mənim nəzərimə bunların bir silsilə iləli ictimai və rəvani və hamısından mühüm siyasi varlarıdır. Bu məniyə ki, tuli tarixdə Azərbaycan məhəlli taxtı taz olubdur. Tarixi oxuyanda görürük ki, çoxlu hücumlar bu məntəqiyə olubdur bədən. Bəzən hakiman olub ki, bu illərin bahan olmağından bir budurlar, qorxublar, ya istəməyiblər, mütəmərkiz olarlar bir yerdə. Dər nəticə binabi mülahizatı, siyasi, gəlib bunları ayırıblar, bunların arasında ayrılıq düşüb mənim nəzərim budur. Və bunlar təbiətən təsir qoyub bu insanların ruhiyyəsində, fikrində və bunları mütəsir eləyib. Bunlar başlayıblar bu İçəridə olan həvatiflərin və hesasatların kələm qalibinə töhməyə ki, bu hamısından çox demək olar ki, bayatlarda, bu güdə şehirlərdə mütəcəlli olubdur. Bilə xərək qulas edeyim ki, bu ayrı düşməklərin çox amili siyasidir tuğlu tarixdə və bu xov ayrı düşmək də müsəlləmən təhriki ehsasat və əvatif eləyəcək və dər nəticə bu yaratıcılar vücuda gəliblər.
Çox gözəl. Məmnunam ustad. Təşəkkür edirəm. Yenə proqram davamində xidmətçi olacaq, amma həmkarlarımın tərəfindən musiqi dünyasından əziz eşidənlərimizə və cənabizə, cənab-ağay Cahani bir hədiyyə təqdim olunur. Bayatılar mahnısıdır. Ərz olunsun xidmətçi və bu əsərin şeiri rəhmətlik ustad Məhmud Dəstpişdəndir. Ahəngsazı Mehdi Kərbasi, oxuyanı cənab Cavadpur.
Qoşadı külləri baş başadı eyvanımız qoşadı külləri baş başadı indi sevib sevilmək indi sevib sevilmək insanı xoş yaşadı uca dağlar sərindi dərələri dərindi uca dağlar sərindi bala dərələri dərindi yaramazlar gəlməsin bura aşiqlər indi yaramazlar gəlməsin bura aşiqlər indi eyvanı təmizlərəm oturub yol gözlərəm eyvanı təmizlərəm oturub yol gözlərəm səni gözlərim üstə saxlaram əzizlərəm səni gözlərim üstə saxlaram əzizlərəm uca dağlar sərindi dərələri dərindi yaramazlar gəlməsin bura aşiqlər indi Eyvanımız qoşadı gülləri baş başadı eyvanımız qoşadı gülləri baş başadı indi sevib sevilmək indi sevib sevilmək insanı xoş yaşadı Bağda güllər solanda bülbül saçın yolanda bağda güllər solanda bülbül saçın yolanda çətin olur ayrılıq yar mehriban olanda çətin olur ayrılıq yar mehriban olanda Babostanı gəzərəm Əlvan çiçəyi üzərəm Bağ bostanı gəzərəm Əlvan çiçəyi üzərəm Sən gəldiyin yollara Ətirli gül düzərəm Sən gəldiyin yollara Ətirli gül düzərəm Bağda güllər solanda Bülbül saçın yolanda Çətin olur ayrılıq Yar mehriban olanda Uca dağlar sərindi Dərələri dərindi Uca dağlar sərindi Bala dərələri dərindi Yaramazlar gəlməsin Bura aşiqlər indi Yaramazlar gəlməsin Bura aşiqlər indi
Hörmətli dostlar, bayatıları bu həm eşitdik. Rəhmətlik ustad Məhmud Dəstpişin şeiri ilə və cənab Cavadpurun səsi ilə ötən bərnamələrdə o zaman ki, rəhmətlik ustad Dəstpiş qeydi həyatda idilər, bu girami şair və yazıcı müəllimin mənəvi və ədəbi şəxsiyyətinə razı Ayşığında bərnaməsində söhbət olunub, hər halda ruhuna salam-ı salavat göndəriyük. Ümidvaruq ki, həmişə belə bir girami insanlar bizlərə duaq olsunlar. Qeydəx bərnaməmizi müəyyən mövzusuna bu gecə Ayşığında bərnaməsində ki, həmkarlarla bahəm girami qarşınaz qonağımız cənab-ağay Cahaninin xidmətindəyik və hicran acılıqlarından söyləyən bayatılardan danışılıyıb bu gecə bərnamədə. Əzlər bir nümunə məhzərzə bayatlardan oxuyaq və sonra cinədə cirami ustadın şərhin, tozihin və hər bir nüşəçi zəruri biliklər onlardan da fayda aparırıq. Axşam oldu, qaraldı, bu gül rəncim saraldı. Yardan ayrı düşəli, dünya mənə daraldı. Bayatları bir-birindən ayıran onların məzmunudur. Ya demək, mozusi. Bu incə sənətdə, şəfahi ədəbiyyatımızın dəyərli bölümündə məzmunların çoxu aşıqanədir. Və aşıqanələrin çoxunun məzmunu da təəssüflən hicrana və ayrılığa xətm olur. Bir nümunə məhzərzə rəvayət edək. Buyuruq, gedirəm ölkəsindən, qorxuram yol kəsəndən, qolların sal boynuma, ayrıldım bəlkə səndən. Cirami Ustad Cənab Ağay Cahani, iki nümunə biz bayatılardan əzlərimizin huzuruna oxuduq və Həzrəti Halidə Cəryanda qərar tapdıq. Eyni halda söhbətlərinizdə buyuruyorsunuz ki, insanların əvatifi bir dəxərə yaşayışlarında qunaqun mövzuata dərgir olay, o cümlədən bəzi siyasi məsələlərə. Belə bir ayrılıqlar ki, bizim məntəqəmizdə onlardan söz gedir, nəzərə gəlir ki, bir sıra insanlar atifi cəhətdən asib görəndən sonra bu sözləri deyilər. Bir sıralar da vardılar ki, ellərindən, xanavadələrindən, canciyərlərindən, hadisələr əsərində ayrılıqlar sonra belə bir qəmli sözləri ürəkdən başlayıb deyilər, yazıqlar sonra sinə bəsinə gəzi. Əgər imkanı olsa, Cənab Alinin müfəssəl tozihlərindən istifadə edək.
Əlbəttə, bayatı lirik şiirlərin bir parçasıdır. Lirik şiirlərdə məmulən mən bizdir, desək, bir şəxsə dəlalət edir. Mütləq bir şəxsə mən. Müdəbdilər əksərən mənin nuhi olurlar. Yəni, düzsən, zahirən ləfsidə məndir, müntaq bu tənim tapır, çoxlarına dəlalət edir, məni bir hesab ictimai bundan çox nəzərə gəlir. Odur ki, bəzi dərdlər ki, insanların arasında müştərəkdir, bir xüsus qovmu türkün arasında müştərəkdir, bunlar görürsən, zahirən mənim dilincə deyilir, müntaq dərdi ümumidir, dərdi cəmidir. Bayatları axtarsaq, bu məvaridə çox yetişə bildik.
Nümunələri var əlan xidmət üzrə, onlardan bir nümunə mətrəh eləyəsiniz. Elə həman ki, ictimai məsaili mətrəh eləyib o bayatılar.
Nümunə üçün, əksərən bunlar, çünki bir növ dərdi ehsas eləyirlər. Bir növ əvatı bu ehsasatı, bu əqvam təcrübə eləyirlər. Bəli, mən əlbəttə zihnimdə olan bir morid əz eləyim xidmət üzrə. Ki, vətən moridində də əlbəttə vətənin ibarəsində deyilibdir. Çətin gündə dözərəm, ustaqları çəkərəm, vətənimə yetişsəm, toprağını öpərəm. Bu, əksər fərdi dərd, fikri ilən cəmi bir dərddir. Ya qəribəm köməkim yox, bir para çörəkim yox, ayrılıq nə yamandı, canım var, ürəkim. Bu, əksər evi hesab. Canan mənim deyil, bəlkə təmim yaftadır və məni cəmi burada mordi nəzərdir. Çox insanlar bunu təcrübə eləyibdir, da bu qalibdə bəyan olubdur. Ümumi halətdə, bəli.
Bəli, məmnun, təşəkkür edəyəm. Hər halda bu, bizim tariximizdə müştərək bir xüsusiyyətdir ki, ahad millət İranımızın hər bir quşəsində milli, mihəni, ictimai və kəlan məsailə ehsas vəzifə eləyiblər və həm yaxaların qırağa çəhməyiblər və həm eybəsa sinələrin sipər eləyiblər ta özgələrə bir seri bəlalar toxanmaya ya bəzi bəlalar dəf olar, rəf olar aradan gedə. Təbiətən cənab